singing for me, oh Mizra. سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که کودکان در افغانستان به دلیل دسترسی اندک به خدمات اساسی و افزایش آسیب پذیری در وضعیت وخیم قرار دارند. در گزارش این سازمان که به روز جمعه منتشر شد، فقر شدید و رویدادهای طبیعی و موارد دیگر از علتهای وضعیت ناگوار کودکان خوانده شده است. در گزارش به آسیب پذیری دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز اشاره شده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، یک مقام طالبان می‌گوید که نزدیک 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان، در مصاحبه با یک رسانه مالزیایی دیروز گفت که حکومت طالبان به تمام نقاط افغانستان خدمات صحی را به مردم ارائه می‌کند. نجم السما شفاجو، رئیس انجمن متخصصان نسایی ولادی افغانستان، به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان در این کشور مایه نگرانی است. به گفته او، تعداد دکتران زن و قابله ها در افغانستان کاهش یافته است و شماری از متخصصان نسایی ولادی این کشور را ترک کردند. مقام‌های طالبان از آغاز فعالیت شرکت تولید مواد خام برای بافت قالین در ولایت بامیان خبر می‌دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که این شرکت مواد خام مورد ضرورت در بافت قالین را برای بافندگان فراهم می‌کند. پیش از این شماری از بانوان قالین باف در افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که تولیدات و فروشاتشان در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. آنها علت اصلی آن را افزایش بهای مواد خام، مشکلات اقتصادی مردم و کاهش صادرات قالین عنوان کرده بودند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، به کارکنان این سازمان که در جنگ غزه کشته شدند ادای احترام کرده. گوترش امروز شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در 75 روز جنگ در غزه 136 کارمند ملل متحد کشته شدند. جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مسئولان صحی غزه تحت کنترل گروه حماس گزارش داده که شمار تلفات فلسطینیان در غزه از مرز 20 هزار تن گذشته است. آماری که از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده. و بیرق‌ها بر فراز ساختمان‌ها در جمهوری چک امروز نیمه برافراشته‌اند، زیرا در این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، امروز شنبه ماتم ملی است. در این رویداد به روز پنجشنبه 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. ویت رکوشان، وزیر داخلی جمهوری چک، گفته است که همه قربانیان تیراندازی در 15 هنرهای پانتون چارلز شناسایی شدند، اما مقام‌ها نام‌های قربانیان را منتشر نکردند. شهروندان خارجی شامل قربانیان نبوده، اما یک هلندی و دو شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیان روی دادند. به گفته مقامات، حمله کننده یک محصل 24 ساله بود که پس از تیراندازی خودکشی کرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک گزارش تازه ملل متحد از وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان حکایت میکند. کودکان چی میگویند؟
مثل ما هزاران کودک دیگه، ما مجبور هستیم که به خاطر وضعیت بد اقتصادی در بکارهای شاقه بپردازیم.
فرا رسیدن زمستان و مشکلات خانواده های نادار در افغانستان. یک مقام طالبان میگوید که ده ها هزار کارمند صحی زن در این کشور عملا کار میکنند. مردم چی میگویند؟
قریه کتخیل و قلعه شمامه کلینیک که بر زنا باشه هیچ نیست، کمک های صحی بر زنا کرده نمیتونه.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که کودکان در افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارند. در این گزارش به عوامل وضعیت ناگوار و آسیب پذیری کودکان در افغانستان اشاره شده. در همین حال شماری از کودکان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی به جای آموزش مجبورند کار کنند. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
بخشی از گزارش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد که روز جمعه 22 دسامبر زیر نام کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان نشر شد نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان هرچند درگیری‌ها کاهش یافته است، اما کودکان همچنان در برابر خشونت‌ها آسیب پذیر ماندند. در این گزارش که از آدرس دفتر نمایندگی ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه نشر شده آمده است که دسترسی کودکان افغان به خدمات اولیه به دلیل درگیری‌ها، فقر شدید، ناامنی غذایی، رویدادهای طبیعی، مهاجرت‌های غیرقانونی و ترک تحصیل کاهش یافته است و آنان را بیشتر در معرض خشونت، آزار و اذیت، سوء استفاده و انجام فعالیت‌های مجرمانه قرار داده است. ورجینیا گامبا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، در این گزارش گفته است که محرومیت میلیون‌ها دختر در افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم، آنان را در معرض خشونت، ازدواج زیر سن و اجباری و قتل‌های ناموسی قرار داده و مقامات حاکم باید دروازه های آموزش و تحصیلات عالی را برای دختران بگشایند. در این گزارش آمده است که از اول جنوری 2021 تا 31 دسامبر 2022 حدود 4519 خشونت و یا تخلف جدی علیه کودکان چند ماه تا 17 ساله در افغانستان ثبت شده که عامل بیشتر آنها طالبان شناخته شدند. بر اساس این گزارش کودکان به کمک‌های بشردوستانه دسترسی کم دارند و در کنار گرسنگی خطرات انفجار ماین‌ها آنها را تهدید می‌کند. از سوی هم این گزارش به استخدام کودکان و یا افراد زیر سن قانونی در نیروهای نظامی طالبان اشاره کرده است که به گفته این گزارش هرچند طالبان ادعا می‌کنند که قوانین کار کودکان را عملی می‌کنند، اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. این در حالی است که شماری از کودکانی که به دلیل نداشتن نانآور در خانواده و یا ضعیف بودن اقتصاد خانواده‌شان کار می‌کنند، به رادیو آزادی می‌گویند که آنها نیز دوست دارند مکتب بروند اما ناچارند کار کنند. احسان 13 ساله، باشنده ولایت هرات، می‌گوید که 2 سال می‌شود که کفش یا بوت رنگ می‌کند و گاه بارکشی نیز می‌کند. او می‌گوید که با دیگر برادرانش مجبور هستند که مخارج خانواده 8 نفریشان را تامین کنند.
13 ساله با خانواده 8 نفر. تا خوار صبرو. خوبه شکل میگذره. ساعت 2 ساعت 5 دیگه میشه. نه مطلب نه. تا سن و بانک برست یا نگیر مداش. من خوش دارم اگه خونه میشه دیگه. زیاد تو زندگی.
در همین حال دانش 17 ساله ساکن کابل میگوید که او از زمانی که سن کمی داشت تا اکنون کار کرده است تا مخارج خانواده‌اش را پیدا کند. او بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت بد اقتصادی که است، مثل ما هزاران کودک دیگه، ما مجبور هستیم که به خاطر وضعیت بد اقتصادی در بکارای شاقه بپردازیم، در معدن ها کار کنیم، مزدورکاری کنیم، در سرک ها کار کنیم و به صورتی که از که ما مکتب بریم، ما به خاطر نبود پول و وضعیت بد اقتصادی مجبور هستیم به کارهای شاقه بپردازیم.
این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف نیز روز جمعه در گزارش درباره برنامه‌های حفاظتی خود از کار شاقه کودکان و سوء استفاده از آنها ابراز نگرانی کرده بود. از سوی هم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز گفته که برخی مادران در افغانستان به دلیل فقر برای آرام کردن کودکانشان با آنان آنتی هیستامین میدهند. این داروها که نشاور هستند برای مسمومیت استفاده میشوند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در اعلامیه گفته که در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و 3 میلیون کودک به شدت دچار سوء تغذیه اند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان حدود 16 میلیون تنشان کودکان هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو ده دقیقه شب به وقت افغانستان شد. گزارش را ادامه می دهیم. مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس های مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته. برخی از آنان می گویند با سرد شدن هوا لباس های گرم زمستانی را از بازارهای لیلامی می خرند، اما برخی دیگر می گویند توان خرید از بازارهای لیلامی را هم ندارند. لیلامی فروشان چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی خانواده‌های فقیر در افغانستان بیشتر شده و میگن امسال به دلایل مختلف توان خرید لباس‌های گرم زمستانی را برای خود و فرزندانشان ندارند. فرزانه، مادر 4 فرزند در شهر کابل، میگوید که شوهرش بیمار است و فرزندانش هم امسال برای زمستان اجنه و لباس گرم برای پوشیدن ندارند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را ندارد.
در دوران پیش خوب بود، یک باز توان ما می رسید، اگر به نو نمی رسید لیلامی برش می گرفتیم. حالا تا اولادای ما یک جور باز جراب ندارم که در پر افغانی قیمتش هست. دیگه ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم؟ ما به خوردن نان ندارم.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار میگوید فعلا بیکار است و با آمدن زمستان مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت که امسال خرید لباس لیلامی هم برایش مشکل است.
حالا لهو قیمتی بسیار زیاد شده، روزگارم نیست، در مغازه ما لباس هم خریده نمیتانیم. از لیلام ها که است هم قیمت است، در این وقتا کار پیدا نمیشه. غریبی اولا بسیار زیاد است، مخاطر زمستان آمدم، تعلیم چیزی نخریدیم، در لیلامی هم وست نداریم که بخریم.
بهار باشنده ولایت ایرات میگوید زلزله های پیهم امسال در این ولایت مشکلات اقتصادی بیشتر مردم این ولایت را شدیدتر کرده است. او گفت که بیشتر مردم به دلیل نداشتن توان خرید لباس های گران قیمت از مغازه ها به سمت خرید لباس های لیلامی می روند.
شرایط اقتصادی هرات هم چندان خوب نیه و چون بعد از زلزله مردم خیلی خسارمند شدن و ضرر دیدن به حساب. لباس های لیلامی زیاده، هم که خود ما بازار میریم میبینیم در یک جاده هرات هست، جاده لیلامی ها که خیلی اونجا شلوغ همیشه. خود ما هم گاهی استفاده میکنیم، گاهی میخریم، به خاطر از اینکه به دوکان ها و مارکت ها اگر اونا خواسته باشیم بگیریم قیمت ها خیلی بالایه.
دکان‌های لیلامی فروشی در مناطق مختلف شهر کابل که بیشتر آنها در منطقه سینمای پامیر و وادی افغانان است وجود دارند که هر روزه مردم لباس‌های مورد نیازشان را از این بازارها خریداری می‌کنند. اما با فرارسیدن فصل زمستان جمع و جوش مردم بیشتر می‌شود و بازار فروشندگان لیلامی هم گرم و گرم‌تر می‌شود. اما برخی از فروشندگان لیلامی شکایت دارند که با آنکه افراد زیاد برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما بازار فروششان مانند سال‌های گذشته خوب نیست. عزیز الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
سال‌های گذشته که بود واقعاً یک جمع جوش بود، مردم می‌آمد خریداری می‌کرد. حتی لیلامی را که ما برای 200-300 می‌گفتیم می‌خرید، حالا توان خرید هم 10-20 ندارند و چطور بتوانند که مال 150-200 لیلامی را بخرند؟ ما هم کوشش می‌کنیم که از این مالای را بیاریم که 10-20-30-50 باشه که بخرند.
بیشتر لباس‌های لیلامی از کشورهای مختلف بیرونی و از مسیر پاکستان به افغانستان وارد می‌شود. این در حالی است که فصل زمستان در افغانستان تازه آغاز شده و مردم می‌گویند که هوا در بیشتر مناطق سرد شده و نیاز به لباس‌های گرم دارند. به اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اقتصاد خانواده‌ها خیلی ضعیف شده، بیکاری افزایش یافته و افراد زیاد توان خرید را از دست دادند. با این وجود سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که وضعیت بشری افغانستان به اندازه بحرانی نیست که در گزارش های این سازمان انعکاس می‌یابد. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، 29.2 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، یک مقام بلندپایه صحی طالبان می‌گوید که نزدیک 150,000 کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که در مناطق دوردست دسترسی کمتر به دکتران زن و خدمات صحی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادهای تندی از حکومت طالبان مبنی بر محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان صورت می‌گیرد، سرپرست وزارت صحت عامه آنها ادعا می‌کند که در حال حاضر در مقایسه با نظام جمهوری پیشین زنان بیشتری در بخش صحت مصروف کار هستند. قلندر عباد روز پنجشنبه در جریان سفرش به کشور مالزی در گفتگو با یک رسانه مالزیایی مدعی شده است که در حال حاضر 150,000 زن در بخش صحت کار می‌کند. او در بخشی از گفتگویش با رسانه استر و اوانی که در صفحه یوتیوب این رسانه نشر شده گفته است:
در طی دو سال گذشته زنان به گونه نسبی محفوظ هستند و اگر من شمار زنانی را که در بخش صحت کار میکنند شریک کنم، 150,000 زن در بخش صحت کار میکنند. این آمار بسیار بزرگ است. شما هیچگاهی این رقم را در حکومت گذشته مشاهده نکرده اید، زیرا بیشتر زنان که در مناطق مختلف تجربه دارند ما برای آنها در مراکز صحی کار میدهیم.
We give us jobs to all of them in the health sector.
سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان ادعا کرده است که پوشش خدمات صحی در نظام جمهوری پیشین 30% بود، اما در زمان حکومت آنها 100% شده است. رادیو آزادی به گونه مستقل این آمار را تایید کردن نمی‌تواند. خواستیم در مورد ادعای آقای عباد از وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین، بپرسیم، اما موفق نشدیم. اما روز گذشته نجم الصفا شفاجو، رئیس اتحادیه متخصصان نسایی ولادی در افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر دکتران زن افغانستان را ترک کردند که با این کار در ارائه خدمات صحی به مادران کاهش به میان آمده است. در همین حال مردم در مناطق مختلف افغانستان از نبود دکتران زن و خدمات صحی در مناطق دوردست شکایت دارند. شبانه باشنده قریه کتخیل ولسوالی دهسبز کابل به رادیو آزادی میگوید در بیشتر قریه های این ولسوالی دکتران زن و کلینیک وجود ندارد.
قریه کتخیل و شما ما کلینیک که بر زنا باشه هیچ نیست، کمک های صحی بر زنا کردن نمیتونه، اما قدر میتونه کنه که در یکان قریه که شارع دیده میتونه و بعض زخما که باشه برای او مرهم و پانسمان کرده میتونه. دیگه کدام هیچ کلینیک صحی بر زنا بیخی موجود نیست. از این بابت بسیار امین قریه، مردم قریه، زنای قریه، قریه ها بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبره.
لطف الله باشنده ولسوالی ارغنداب زابل نیز میگوید در ولسوالی آنها تنها دو قابله است که امکانات اندکی دارند.
بیدنی قبیلگان است که طول ارغنده ولسوالی
در تمام ولسوالی ارغنداب تنها دو قابله است. بسیار ولسوالی کلان است، آن هم شخصی است. یک مریض عادی هم که باشه ازشان بسیار پول میگیرند. امکانات طبی مانند التراساوند وجود ندارد و امکانات دیگر طبی ندارند. ولسوالی از ولایت هم دور است، حدود 2-3 ساعت راه خامه است.
ولایت هم لریده ولسوالی تقریبا 2-3 ساعت خامه.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان در 20 سپتامبر سال روان در گزارش گفته بود که کمبود دکتران زن و امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان امکان دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی را محدود کرده است. اوچا همچنان گفته است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 سیستم صحی این کشور تقریبا از بین رفته است.
شنیده در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، قلندر عباد سرپرست وزارت صحت طالبان گفته که نزدیک 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. با توجه به شکایت‌ها از کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان، این ارقام چقدر بر واقعیت استوار است؟ این سوال را از دکتر حبیب اروال، سابق رئیس کنترل امراض غیر سوری در وزارت صحت عامه افغانستان پرسیدم.
طبعا دیگه من نمیفهم که به این ارقام به این اندازه خود در وقت سابق هم که ما در وقت جمهوریت هم که در افغانستان در وزارت صحت عامه کار میکردم، به این اندازه فکر نمیکنم که پرسنل زنانه موجود بوده باشه. اما حالا میشه که زیاد تربیه کرده باشه و نویا چطور؟ خب هر ترتیب، یعنی در او شکی نیست که به فضل خدا در وزارت صحت عامه پرسنل دیهی زنانه هم یال هم فعال هستن و کار میکنن و تشویش دری هم هست که ای پرسنل خو هر سال ما با هزارها دکتر و نرس و قابله و فارغ می دادیم و جای خالی را پر می کردن و حالا متاسفانه که از دو نیم سال به طرف نیستن و در آینده هم نزدیک الان نیست دیگه هیچ طور میشه.
ادامه وضعیت مشکل کمبود دکتران و کارمندان صحی زن را در افغانستان چقدر افزایش خواهد داد؟
در این شکل نیست که نصف جامعه ما شما طبقه و ناس تشکیل میده در افغانستان و حتی در تمام دنیا. اگر پرسنل زنانه کمبود باشه و یا نباشه، خوازه است که نصف جامعه ما از نگاه صحی اگر ما گپ بزنیم فلج است، یعنی مشکلات صحیشان حل نمیشه. نه تنها تمام بخش زنانه بلکه در بخش اطفال اینا هم سر رول مهم داشت و در اکثر جای حتی در بخش صحی مردانه هم اینا کمک میکردن. یعنی یک بخش عمده صحت فلج میشه اگر بخش زنانی صحی موجود نباشه.
گفتگوی بود با دکتر سعید حبیب اروال، پژوهشگر صحی در پانتون هاروارد ایالات متحده و سابق رئیس کنترل امراض غیر سوری در وزارت صحت عامه افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مقام های حکومت طالبان از تلاش ها برای افزایش شمار مدارس دینی در افغانستان سخن گفتند. در این حال برخی دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان میگویند به آنکه آموزش علوم دینی در جای خود مهم است، آموزش علوم عصری برای دختران یک نیاز است و طالبان باید محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران را بردارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها و انتقاد های در مورد آموزش دختران در مدارس دینی وجود دارد، شماری از مقام های طالبان میگویند آنان میخواهند که مدارس دینی را توسعه دهند. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز گذشته در مراسم فراغت شماری از دانش آموزان مدرسه به نام ریاض العلوم در کابل گفت حکومت طالبان میخواهد بالای مدارس دینی بیشتر از این کند.
امارت اسلامی افغانستان با تمام ان شاء الله امکانات، تمام امکاناتی که به دست دارد، به خاطر تقویه مدارس، به خاطر رشد علوم اسلامی و به خاطر اصلاح جامعه تمام سعی و تلاش خود ان شاء الله به خرج می دهد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد و بعداً در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که آنان معلوماتی را به دست آوردند که دختران می توانند در مدارس دینی آموزش ببینند. او این را نیز گفته که تا هنوز مشخص نیست که برای تدریس مضامین علوم عصری نصاب معیاری وجود دارد یا نه. پس از آن هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، روز جمعه در واکنش به این موضوع گفت که جایگزینی مدارس برای دختران به جای مکتب به هیچ وجه قابل قبول نیست. پیش از این منصور احمد سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که در مدارس برای دختران محدودیت سن وجود ندارد و دختران در هر سن و سال می توانند در مدرسه آموزش ببینند. اما در کنار این شماری از مقامات طالبان از جمله ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه در نشست‌های جداگانه روی اهمیت علوم دینی و عصری تاکید کردند. در این حال دخترانی که از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها منع شدند نیز میگویند که آموزش مضامین دینی در جایش مهم است، اما آموختن علوم عصری نیز با دختران یک نیاز جدی است. زلفا باشنده ولایت دایکندی و دانش آموز صنف 11 هم با رادیو آزادی گفت:
در کنار این که زنان تعلیمات اسلامی و آموزش های اسلامی میکنن، اینا باید یعنی 100% باید تحصیلات عصری هم داشته باشن، به خاطر که تحصیلات عصری مهمتر هستند. دیگه کشورهایی که در سطر جهان موقعیت داره، زنش دکتر از انجینیر از اقتصاددان است، اما در افغانستان ما حتی اجازه ای را نداریم که بعد از صنف ششم دیگه ادامه تحصیل بکنیم.
سویتا هم که پیش از محرومیت دختران از تحصیل در دسامبر سال 2022 دانشجوی صنف سوم 15 حقوق علوم سیاسی یک از پانتونای خصوصی در کابل بود، بر رادیو آزادی گفت:
تنها برای یک جامعه، برای یک حتی بر جامعه اسلامی کافی نیست که زن یا مرد او جامعه فقط تعلیمات و آموزه های اسلامی را فرا بگیرند، بلکه بر علاوه از این که یک فرد مسلمان باید آموزه های دینی را بلد باشه و بفهمه، علاوه بر از او باید از علوم و فنون عصری که در عصر حاضر مورد استفاده غرب قرار میگیره را باید فرا بگیرن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب منع شدند.
اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوا پاکستان مدعی است که ده ها شهروند افغانستان در دو سال گذشته در حدود 70 رویداد هراس افغانی در پاکستان دخیل بودند. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی و دیپلماتان پیشین افغانستان میگویند پاکستان با چنین ادعاها تلاش میکند که خود را از یک کشور پرورش دهنده تروریسم، کشور قربانی هراس افغانی نشان دهد. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در ادامه اتهام‌های پاکستان بر افغان‌ها در پیوند به هراس افغانی، اداره مبارزه با تروریسم خیبر پختونخوا پاکستان یا CTD در گزارش ادعا کرده است که در دو سال گذشته 92 افغان در پاکستان به اتهام فعالیت‌های هراس افغانی بازداشت شدند. جیو نیوز، یکی از رسانه‌های پاکستانی، به نقل از گزارش این اداره نوشته که 66 افغان در سال روان و 26 تن دیگرشان در سال گذشته در پیوند به 69 فعالیت تروریستی بازداشت شدند. در گزارش همچنان ادعا شده که در دو سال گذشته 10 هراس افغان به گفته آنها افغان بودند، حین فعالیت‌های توریستی کشته شدند. رسانه‌های پاکستانی به اساس این گزارش همچنان ادعا کردند که طی دو سال گذشته 20 افغان به اتهام دست داشتن در 12 مورد تهدید برای اخذ پول از سوی نیروهای پاکستانی بازداشت شدند. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در حال این گزارش را منتشر کرده است که اخیراً رویدادهای ناامنی در این ایالت افزایش یافته است. به تاریخ 12 دسامبر سال روان در حمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر یک مرکز پلیس که از سوی ارتش نگهداری میشد، در دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا 23 نیروی پاکستانی کشته شدند. پنجشنبه هفته گذشته رسانه‌های پاکستانی به نقل از پلیس پشاور گزارش دادند که هر 6 مهاجم به شمول حمله کننده انتحاری افغان بودند. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این اتهام‌ها چیزی نگفته، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در کنار رد برخی ادعاهای مقامهای پاکستانی درباره حمله دیره اسماعیل خان گفته بود که این حمله ربط به افغانستان ندارد. پیش از این نیز برخی از مقامهای پاکستانی ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند. در مورد ادعای تازه اداره ضد هراس افغانی خیبر پختونخوا پاکستان یا CTD از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و سردار احمد شکیب، سفیر این گروه در اسلام‌آباد پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و دیپلماتان پیشین افغانستان میگویند پاکستان اخیراً تلاش می‌کند که خود را از یک کشور پرورش دهنده هراس افغانی به کشور قربانی هراس افغانی مبدل کند، در حالی که به گفته آنها پاکستان مراکز گسترده پرورش هراس افغانی را دارد. زردشت شمس دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
آنها با این میخواهند به دو هدف برسند. ابتدا این که میخواهند خود را کشور قربانی هراس افغانی به جهان نشان دهند و با این از جهان امتیاز کسب کنند. دیگر آن که از این طریق میخواهند که بر طالبان حاکم در افغانستان فشار آورده و خواستهای خود را بالای آنها بقبولانند.
در همین حال اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی میگوید پاکستان همواره تلاش کرده تا با پرورش هراس افغانان امنیت افغانستان و منطقه را تهدید کند، اما حال در پیوند به ناامنی در داخل کشور خود افغانان را متهم می کند.
بیشترین گروپ های افراطی اسلامگرا البته برخواستگاهشان پاکستان بوده. در طول 40-50 سال گذشته هم پاکستانی ها همیشه ایره به حیث یک وسیله برای سقوط نظام ها در داخل افغانستان استفاده کردن. مهاجرین افغان دو سطح قرار داشته باشند که اینا در عملیات های تروریستی در داخل پاکستان اشتراک بکنن، برزی که اونا دوچار مشکلات دیگه هستن. بر ترتیب ما گمان نمی برم که این مسئله دقیق باشه و یک تهمت است برای افغان ها.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که کودکان در افغانستان به دلیل دسترسی اندک به خدمات اساسی و افزایش آسیب‌پذیری در وضعیت وخیم قرار دارند. در گزارش این سازمان که به روز جمعه منتشر شد، فقر شدید و رویدادهای طبیعی و موارد دیگر از علتهای وضعیت ناگوار کودکان خوانده شده است. در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که نزدیک 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به کارکنان این سازمان که در جنگ غزه کشته شدند ادای احترام کرده. گوترش امروز شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در 75 روز جنگ در غزه 136 کارمند ملل متحد کشته شدند. جنگ در غزه در هفته ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و بیرق‌ها بر فراز ساختمان‌ها در جمهوری چک امروز نیمه برافراشتند، زیرا در این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک امروز شنبه ماتم ملی است. در این رویداد به روز پنجشنبه 14 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها حمله کننده یک محصل 24 ساله بود که پس از تیراندازی خودکشی کرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
که مرد است پشت خواستگاری که آمده به عزت بابرو آرسی کبرو مرد عیب نداره، هیچ قبول نکردن گپ ما. آدم معتاد، یک آدم بیکاره.
صدای زنی را شنیدید که از زندگی با شوهر معتادش مینالید. او گفت خانوادهش بنابر این دلیلی که مرد هیچ عیبی ندارد و تو دختر هستی باید با او گزاره کنی و ای را مجبور به این ازدواج کردند. چرا چنین تلقینی وجود دارد که میگویند مرد هیچ عیب و مشکلی ندارد، اما برعکس زن را به خاطر جنسیتش ضعیف و سراپا عیب میدانند.
مرد اگر خشن باشد کدام عیبی مشکلی وجود ندارد. اگر زن چهره مقبول نداشته باشد یا سن سالش بلند باشد، بر از وای عیب است.
در این برنامه روی تأثیرات منفی این گونه ذهنیت بی عیب شمردن مرد و عیب دانستن جنس زن و ارزش های انسانی و شخصیتی زن پرداخته شده است. همراهی مان کنید. شنونده های ارجمند، طوری که دیده شده است در جامعه افغانی کودکان دختر پسر از همان آوان کودکی تلقین شدند که مرد هیچ عیبی ندارد، ولو اگر هر قدر خشن، بد اخلاق، معتاد، بی‌مسئولیت و امثال اینها باشد، باز هم میگویند چون مرد است عیب ندارد. و طوری که دیده می شود خانواده ها کوشش می کنند خوبترین و زیباترین دختر را به این گونه پسرانشان انتخاب و عروسی کنند. اما معمولاً با چنین ذهنیت‌ها، رفتار و گفتارها دختران را از عقب ذره‌بین دیده و کنترل می‌کنند و اگر از قضا کدام کمی در دختر ببینند، او را بزرگترین عیب برای این دختران تلقی می‌کنند. یک تن از زنانی که 5 سال از ازدواجش می‌گذرد و اکنون سخت دچار مریضی شده است می‌گوید پدرش او را به یک شخص بیکار و معتاد به شوهر داده و گفتند مرد هیچ عیبی ندارد و میتواند یک لقمه نان برای تو پیدا کند.
وقتی که ما عروسی میکردیم از ما هیچ کس پرسان نکرد که تو خوش هستی، راضی هستی، می آدم قبول داری نداری. ما خودم میدیدم، میدیدم زمین تا آسمان فرق داشتیم. رفتم پیش پدر، پیش پدر، پیش مادر، پیش هر کدومش رفتم، گفتم که نه، ما عروسی نمیکنیم. گفتم قبول نکردن، گفتن که مرد است، پشت خواستگاری که آمده به عزت بابرو عروسی که برو، مرد عیب نداره. هیچ قبول نکردن گفتم یک آدم معتاد، یک آدم بیکاره، اما فامیلا همی قدر در نظر بگیرن یک آدم جور که یک آدم معتاد زندگی میکنه. فکر کنید ما چه رقم یک زندگی داره.
حالا سخنان خانم فضیله باشنده دهمزنگ کابل را بشنوید که از چشمدید خود در مورد قربانی شدن دختر نوجوانی که با مرد تقریبا 75 ساله به دلیل این مقوله‌ای که مرد عیب ندارد ازدواج کرده است قصه کرد.
مرد هیچ عیب نداره، مرد هر رقمی که باشه هیچ مشکل نداره، او مرد است. اما یک خانم مجبور است در هر حالت زندگی باید قناعت کنه، گزاره کنه. یک چندید و حقیقی واقعیت است که من تقریبا می مرد که خانم فوت کرد و خیاشنی ازیره که دارسی ازی 6 ماه بوده ای دختر. اینه می دختره که جوان شده بود، قد کشیده بود. اونمو دختره که بر ازی مرد سن کلان دادن. دو تا برادرش می گفتن که مرد هیچ عیب نداره. این مرد 6-7 اولاد داشت جوان. باز این دختر فشار آوردن سرش، برمویازنیشان ایره دوباره نکاح کردن. دیگه اون مردکه تقریبا 75 سال است، اما اونمو رو نادیده میگیرن، اولاد آورده نمیتونه. اما اون دختر جوان است، بر از دختر تکلیف پیدا شده که دسک کمر شده، زیاد فشارهای روی دختره، گوشگیر، خسته، همیشه تشویشی. دیگه این حال به اونمو دلایل سر از دخترک فشارهای روی زیاد شد، اونمو عیبایی که در وجود از اون مردک است اونمو رو پت میکنن. تمام گپ و دلیلشان نمیست که باید از دختر کس خبر نشه، مردم انتقاد نکنین.
گفته می شود معمولا با چنین ذهنیت ها این گونه مردان بعد از ازدواج با مشکلات بی اولادی، مریضی های جسمی، روحی و روانی و ده ها مشکل دیگر مبتلا شده که باز هم این همه عیب را مشکل در زنان می دانند. در حالی که گفته می شود ریشه این همه بدبختی ها در وجود این گونه مردان دیده شده است. پروین 21 ساله که یک خانم تحصیل کرده و باشنده ننگرهار است می گوید وقتی خانوادهش او را وادار به عروسی کردند، دلیل آنان این بود که مرد عیب و مشکلی ندارد، مهم این است که از عهده نفقه زنش برآمده بتواند. اما حالا این زن می گوید که او از اعتیاد شوهر بی‌مسئولیت و وضعیت بی‌سر و سامانش رنج می برد، ولی چون زن است باید قناعت او گذران کند.
درس خواندیم 4 سال میشه که روسی کردیم. از اول معتاد بود، وقتی که من خودم پوشاک از پیشش بطلبم، خوراک بطلبم، شوهر از دلم میخواد که گپ خوب کتم بزنه. اون مرحله تکوف میکنن، طلابش از پیش میگیره، موبایل میگیره، پیسه از پیش میگیره، تا طفل مرم از پیش میگیره، گیرم فروشم، ایوار مرم میزنه، خوشو مرم میزنه، جوانیم کتو نمیزیبه، طفلش میره، بینیش میره، چشمش رای میباش، وجودش درد میکنه، دیوانه میشه. خاص به خاطر طفلم هر قسم سخت سوخت سرم بیا تیر میکنه.
آنانی که از دید جنسیتی زن را عیبدار و مرد را بی عیب می دانند، چی دلیلی برای این ذهنیتشان دارند؟ غلام مرتضی باشنده دارلمان کابل در این باره گفت: مرد هر قدر عیب و مشکل داشته باشد فرقی نمی کند و می تواند خانواده ای را تشکیل بدهد، اما زن در مقابل هر مشکل و حوادثی آسیب پذیر است.
مرد اگر گذشته خوب نداشته باشد، خشن باشد، با کدام عیبی مشکل وجود نداره. و اگر زن خشن باشد یا چهره مقبول نداشته باشد یا سن سالش بلند باشد، بر از وای عیب است. نمیتونه که تشکیل خانواده بکنه و زندگی خود به شکل درست پیش بره. اما مرد از خداوند مرد هست که در مرد به هر حالتش میتونه که تشکیل زندگی بکنه و زندگی خود به پیش ببره.
نادیده گرفتن عادات و رفتار نادرست مرد و بی عیب دانستن آنان و در مقابل دقت در عیبجویی رفتار و گفتار زن چقدر ارزش های شخصیتی و عاطفی زن را متاثر ساخته و حتی او را در نظر خودش ناچیز و باردوش می گرداند که گویا به خاطر این که زن آفریده شده باید با همه خوبی هایی که دارد بی عیب دانسته نمی شود و تنها وسیله برای خوشگذرانی و آرامش شوهر باشد و بس. در این مورد بعضی سخنانی را از سمیع الله شریفی آگاه مسائل روحی و روانی بشنوید.
در افغانستان مردها در سالیان متمادی همیشه یک سلطه قدرت را بالای خانم ها داشته و این سلطه قدرت به لحاظ روانی جامعه ما را آسیب دیده هم ساخته. امروز بیشتر از 70% از خانم ها در وضعیت خراب روانی به سر میبره و علتش همی است که در گزینش همسر خود در بعضی موارد هیچ صاحب اختیار نیست و قسمی برای اونا تلقین شده که مرد هر رقمی که بود باید اونا را بپذیرین و بالاخره زندگی را با اونا باید بگذرانی. تأثیراتی که روی افکار خانم ها می داشته باشه اینچنین تلقین ها در دراز مدت بسا زیاد است. در افغانستان متاسفانه همچو مسائل در دهکده های مختلف در ولایات مختلف پیش آمده و بالاخره زندگیش میره در یک پرتگاه سقوط.
آیا در پنهانکاری عادات و رفتار نادرست بعضی از مردها و برعکس عیب و شرم دانستن زنان به خاطر جنسیتشان گناه و حق تلفی شمرده می شود؟ محمد امیر یکی از آگاهان مسائل دینی با سخنان این موضوع را از نظر شریعت اسلامی واضح می سازد.
زن و مرد از لحاظ احکام دینی و شرعی هر دوش به نزد خداوند مقدارای جایگاه هستند. ولی نظر به حدیث پیامبر که می فرماید که هیچ مرد به زن و هیچ زن به مرد و هیچ شای به سفید و هیچ عجب به عرب برتری ندارم مگر به تقوا. اکثر فامیلا زمانی که برای خواستگاری یک دختر کسی مراجعه میکنه، اینا بسیار کنجکاوی میکنه، پرسپال میکنه، اندکترین عیوب فامیل یا دختر از هر کدامش که باشه جستجو میکنه. ولی در مورد بچه که باز میگه که مرد به عیب است، کیرا نه از لحاظ انسانی و نه از لحاظ شرعی کدام گپ عدل و عدالت نیست. اسلام بر زن و بر دختر هم امی حق داده که به خاطر انتخاب همسر خود مختار است و هیچ وقت دختر یا زن با چشم کم یا به طرفش با چشم حقارت سعی کردن ایره شریعت اجازه نمیده.
حال بیایید در این بخش برنامه نظریات مردم را در رابطه به موضوع برخورد حق تلفانه در برابر زن و بی عیب دانستن مرد با وجود مشکلاتشان بشنوید که چی میگویند.
نبستم. مرد واقعیتش گفت بعضی ها بسیار صحیح است که عیب نداره، عیبش فقط اخلاقش است. اخلاق نیک که داشت دیگه هیچ عیبی نداره.
قانون تو باز خداوند در کل به کل انسانات هم نقص داده هم عیب داده. هیچ انسان تکمیل نیست و بی عیب و بی نقص در کل کائنات فقط خداوند است.
ولی استم در جامعه که ما قرار داریم فعلا یک جامعه فوق العاده سنتی است که اما قسم جامعه چه نسل جوان باشه چه نسل گذشته اما قسم تلقین شده از نسلهای گذشته برشان گفته شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
و اکنون هم در رابطه با موضوع گفته شنیدی را که با خانم پلوش ملیار یکی از فعالان حقوق زن انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. خب سپاس از این که بر ما وقت دادین خانم ملیار، یکی از فعالان حقوق زن. دا آغاز اگر لطف بکنین بگوین که چرا چنین ذهنیتی در میان خانواده افغان که مرد اگر مسئولیت پذیر نباشه، خشن و بدرفتار باشه یا هم گذشتی خوب نداشته باشه، بازم میگن که چون مرد عیبی نداره.
در یک جامعه مردسالار زندگی میکنیم و یکی از خاصیت‌های جامعه مردسالار همی است که مرد زودتر بخشیده میشه، که البته بخشیده شدن کار بد نیست، اما اگر مقایسه‌ای ببینیم متاسفانه ما در اینجا در حق زن جفا باز میکنیم، چون در یک جامعه مردسالار زن به آسانی بخشیده نمیشه، از نقص زن به آسانی چنپوشی نمیشه.
ضعیف پنداشتن و عیب دانستن زن به خاطر جنسیتش و بی عیب دانستن مردا، یعنی چه تأثیرات منفی بر ارزش‌های شخصیتی و انسانی زن گذاشته میتونه؟
زن در جامعه مردسالار نه تنها به اشتباهاتی که خودش میکنه جوابگو است، بلکه با کارهایی که اصلا تش تصمیم گیر نیست هم جوابگو است. مثلا امی که طفل دختر به دنیا میاره و این هم جز دید مردسالارانه است مقابل زن، که دستاورد مثبت زن هیچ وقت به با عقل بودن، با ابتکار بودن، با دانا بودن زن ربط بده، همیشه منفی به زنانگی ربط میده. سر طرز تفکر ما هم تاثیر میداشته باشه، تا سر حق تصمیم گیری، سر باور به خود یک زن تاثیر میکنه. از نظر دادن میترسه، از آینده خود میترسه، توانایی خود، ابتکارات خود دیده نمیتونه و این بسیار یک چیز خطرناک است.
بله، خب در جامعه افغانستان برای عوض کردن این گونه ذهنیت ها و اصلاح افکار حق تلفانه در برابر زن، چی روی حل های را شما مناسب میدانین؟
به خاطر آوردن یک تغییر اساسی و با مانا و دائمی در جامعه خود، ما باید خود ما کار کنیم و این مسئولیت از داخل خانواده باید شروع کنیم. باید ما کارکرد خود ببینیم و اصلاح کنیم. وقت یک مثال مثبت را متوجه میشیم، کوشش کنیم کور تبارز بتیم و با متوجه بودن از این ما میتونیم که نسل آینده ما را وادار به این بسازیم که یک فکر باز داشته باشن، خوبی پیشرفت و خوبی جامعه را دمی مساوات بین زن و مرد یک جا سهم بگیرن.
بسیار زیاد تشکر خانم ملیار از حضورتان به برنامه و توضیحات همه جانبیتان. به گفته این فعالان حقوق زن، هرچند تلاش های در طول 20 سال گذشته در زمینه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته و دستاوردهای هم در پی داشته است، اما با وجود این همه میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر و فراگیر توصیف شده است، که نیاز است تا در مورد پیامدهای ناگوار خشونت‌های جنسیتی برای مردان در خانواده‌ها و اجتماع به شکل گسترده ارائه شود و انواع خشونت علیه زنان را به عنوان ضد ارزش‌های دینی و فرهنگی برای تمام مردان و همچنان زنان این کشور معرفی کرد. توضیحات بیشتر را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم شریفه فعال در امور حقوق زنان در افغانستان انجام دادم می شنوید. خانم شریفه در آغاز سخنانش از بعضی دلایل دیگر این که چرا مردان عیب ندارند و زنان سر و پا عیبن اشاره کرده گفت:
خب یکی از دلایلش میتونه باشه که سطح آگاهی در جامعه افغانستان خیلی پایین است و اکثریت جامعه ما سواد ندارن، حتی سواد خواندن و نوشتن ندارن، چی برسه به ای که اونا آگاهی داشته باشن از حقوق زنا و یا حقوق انسانی زنا. شاید یکی از دلایلشی باشه که خانواده ها سطح سواد پایین دارن، به ویژه قشر اوناس خانواده ها، مادرای خانواده ها که سواد ندارن، اکثرشان جامعه ما ناگاه است. زمانی که یک آدم بی سواد باشد طبعاً که نمیتونه به مو آگاهی درستش برسه. و یکی دیگه از دلیلش این میتونه باشه که خب در جامعه رو به توسعه افغانستان و مثلا افغانستان دیگر کشورهای که رو به توسعه هستند، این مشکل وجود داره که مردها نانآور خانواده هستند و خانمها کاری را که در خانه انجام میتن اونا اصلا به حساب نمیه کارشان. حتی در خانواده ها به این فکر هستند که دخترشان عروسی میکنن و میرن خانه بختشان و این بچه ها هستند که پدر مادر یعنی نگهداری میکنن یا نانآورشان هستند یا خود پدران نانآور هستند. من فکر میکنم اما مسئله مالی یا مسئله مصارف خانواده که در دوش مردها هست، خانواده ها مردها را برتر میدانند و متاسفانه این افکار نیست که حال به وجود آمده باشه. این افکاری است که از خیلی قدیم است در افغانستان و متاسفانه که این ذهنیت تا خانمای مادرها در خانه دارن که مرد سالار هستند نسبت به اینکه زن سالار باشند و این ذهنیت برشان حتی پدرها و مادرهایشان برشان این ذهنیت تلقین کردن.
خب زمانی که یک دختر خوب و تحصیل کرده به یک شخص لاابالی و یا معتاد به شوهر داده میشه، از نظر شما زندگی اونا چه قسم خواهد بود؟
خب باید بگویم که من متاسف هستم که این گپ میگم، ولی یک چیزی است که واقعیت از جامعه ما. خانواده ها اکثرشان از این میترسند که دخترشان تا آخر عمر مجرد بانند. حتی ای بر بعض خانواده ها یک غیب است، خصوصا بر خانواده هایی که در قریه و قصبات زندگی میکنند و دخترشان آوادار میسازند با وجود ازی که تحصیل کرده باشد، درس خوانده باشد و یک دختر پیشرفته باشد، وادارش میسازند که مجبور شد و همراه یک مردی که اصلا به سطح سویش نباشد ازدواج کنند. حتی در بعض قریه ها در بعض ولایات دورافتاده افغانستان تا دخترایی که کار می داشته باشن، وظیفه می داشته باشن یا تحصیل می کنن و دخترها را دیگه به چشم یک دختر عادی و دختر معمولی نمی بینن، با یک عیب به چهره از اونا نگاه می کنن، چون بر از اونا کار کردن زن، تحصیل کردن زن یک کار خوب نیست، یک عیب از برشان. متاسفانه که این واقعیت ها در جامعه ما جریان داره و وجود داره و قسمی که قبلا هم گفتم اینمی افکار نادرستی که در جامعه وجود داره که مرد نسبت به زن بی‌عیب‌تر و بی‌نقص‌تر است و من نسبت به دلایلی که من گفتم ممکن است که دلیلش همین چیزا بوده باشه.
آیا شما هم شاهد چنین قضایای در خانواده یا در میان دوستان و اقاربتان بودین؟ چی گونه بوده؟
طبعاً که خودم شاهد چنین قضایا در فامیلای خودم هستم، در نزدیکی خودم هستم. ما شاهد مادرای هستیم، خیلی کمی از مادرها تغییر کردن و به این ذهنیت رسیدن که باید به دختر پسرشان به یک چشم ببینن، ولی اکثر مادرها متاسفانه که تا حالی هم خودشان به پسرهایشان بیشتر ارزش میدن تا دخترهایشان و این ذهنیت برشان. خب اونا رو من نمیتونم مقصر بدانم چون این قسم یک ذهنیت برشان ساخته شده، مثلا مادرشان برشان ساخته یا پدرشان بویشه پدرهایشان برشان چنین ذهنیت ساختن. متاسفانه که جامعه افغانستان به شدت یک جامعه مردسالار است و همیشه مثلا دمی دوره 20 سال جمهوریت زنان افغانستان خودشان بلند نشدن به خاطر حقشان، خودشان استادگی نکردن به خاطر حقشان. جمهوریت آمد چند حق در قانون اساسی نوشت و گفتن اینمی حق زن هاست، اینمی برابری است و زن هم قناعت کردن برای مقدر گپ و این یک ذهنیت شد برای مردم و که زنای افغانستان نمیتونن یا استاد نمیشن به خاطر حقشان و این دلایل باعث شد که حالا ما اما زجر شما میکشیم میبینیم به خاطر استاد نشدن خانما، به خاطر از اینکه خودشان خانما حقشان به دست ناوردن. من فکر میکنم در یک جامعه تا زمانی که یک زن خودش استاد نشده، خودش برابری استادگی نکرده، مبارزه نکرده، هیچ مرد حاضر نیست در هیچ جامعه، هیچ مرد حاضر نیست که بیایه و بر از او حقش بده. و چیزایی هم که ما در این 20 سال دیدیم، چیزا تمامش یک چیز نمایشی بود، یک چیز واقعیت نبود. نه وزارت امور زنان یک چیز واقعیت بود، نه مو چیزایی را که ما در رسانه ها می دیدیم چیزای واقعیت نبودن. ما در خود خانواده ها از مو دوره ما می دیدیم که چقدر تفاوت وجود داره بین یک دختر و بین یک پسر و چقدر تا حال همین قسم ذهنیت ها را من حتی در دخترهای جوان میبینم. مادرها خود رفتن سنشان یک سنی از اونا گذشته، ولی حال ما در دخترهای جوان، خصوصا دخترهایی که مدرسه ایستن یا دخترهایی که دارالعلوم میخوانن، من در اون ذهنیت ها را در اونا میبینم که اونا میگن نخیر، یک مرد 100% از یک زن برتر است. و هر چقدر که برای اونا دلیل منطقی بگوییم، هر چقدر که دلیل تحقیقی بگوییم که طبابتی را ثابت کرده یا دانشمندا همی را ثابت ساختن که زن و مرد به نسبت به دلایل مساوی هستند، اگر یک مرد از یک لحاظ برتریت داشته باشه، یک زن از یک لحاظ دیگه برتریت داره، ولی اونا اصلا اجازه را قناعت نمیکنن، قبول نمیکنن. متاسفانه این ذهنیت را داریم ما در خانواده‌های ما.
از نظر شما این گونه رسم و فرهنگ که از قدیما در خانواده رایج است که میگن مرد هیچ عیب نداره و زن سراپا عیب است، از نظر شما این کار چی گونه است؟
خب طبعا که این ذهنیت که زن نسبت به مرد بی‌عیب‌تر است از قدیم قدیم خیلی قدیم رایج شده در افغانستان، و ما گفتم ای اتام و جمهوریت 20 سالام چنین ذهنیت ها را از جامعه ما گم نکرد، به خاطر از اینکه تمام مو حقوق که بر زن اونا قائل بودن یک چیز نمایشی بود، چیز واقعیت نبود. خانواده های ما متاسفانه که تا حال چنین ذهنیت ها را دارن و خیلی ضربه زده و تا حال هم ضربه زده رایست نمی جامعه ما را. متاسفانه کمی دانشگاه و مکاتب بسته است، این بیشتر باعث میشه که طبعا که یک دختر که تحصیل نکنه، یک جامعه که زنش ناآگاه باشه، خب از جامعه ما هیچ توقعی نداریم، چون زن است که یک مرد پرورش میده و یک مرد آگاه میسازه، پس طبعا که زن ناآگاه مرد ناآگاه را به بار میاره. خب خوشبختانه ما بگویم که در بعض خانواده ها یا بعض مردم جامعه ما زنایشان به می آگاهی رسیدن که حقوق ما چی است، حق ما چی است، ما باید چی کار کنیم در جامعه ما، و مردم این می موضوعات پذیرفتن، ولی یک چیز کافی نیست و جامعه ما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره، حداقل دانشگاه و مکاتب ما باز باشه که دخترها بفهمن اما حق ما چی است، ما باید چی کار بکنیم به جامعه ما. مثلا کتابخانی را در بین جامعه به ویژه برای دخترها رایج بسازن، سمینارها را برگزار کنن برشان، ورکشاپ برشان برگزار کنن، برنامه تلویزیونی را به ویژه چیزی که زیاد مردم آل وابستش است اما موبایل و تلویزیون است، باید همچنین برنامه ها را از طریق تکنولوژی هم ذهنیت سازی کنن برای جامعه ما، که طبعا که ما اگر یک جامعه نابرابر داشته باشیم اما قسم یک کشور جهان سوم میمانیم و هیچ وقتی هم شاید پیشرفت یا آگاهی در جامعه ما نمی باشیم. بیشتر مسئولیت از رسانه هاست که باید آگاهی دهی کنن برای جامعهشان، و بیشتر مسئولیت بر خود خانمان بر می گرده. تا زمانی که یک خانم یک زن از حقوق خود آگاهی نداشته باشه، من قبلا هم گفتم هیچ مردی در هیچ جامعه حاضر نیست که حق زن برش بده، باید یک زن خودش استادگی کنه و حقش بگیره، و این مسئولیت خود زن است. تا اینکه ما از مردم انتظار داشته باشیم که برشان ذهنیت بسازیم که نه زن و مرد مساوی هستند، این ذهنیت خود خانم است که اول باید تغییر بکنه، بس مو ذهنیت مردای ما اتوماتیک تغییر میکنه.
تشکر بسیار زیاد، ممنون شما.
برای اصلاح ذهنیت‌های مردسالار و تبعیض‌آمیز در برابر دختران و زنان با بی‌عیب شمردن کامل مرد و برعکس کنترل ذره‌بینی در مورد شخصیت و شناخت زن در جامعه، چقدر روشنسازی اذهان و آگاهی دهی برای مردم مهم دانسته می‌شود؟ حمیده سایز فعال حقوق زن با معلومات در این باره.
نیاز است از طریق رسانه ها در راستای توانمندی زنا، در راستای حقوق زنا همیشه که با جدیت این قسمت کار کنن و تنن در مجموع تمام افرادی که در او جامعه هستن اونا رو ذهنیت بتن، و در ضمن بلند بردن توانه اقتصادی خانم ها هست، دخترا فامیل ها جامعه باورمند میشه، و آیسته ما میتونیم طریق کمی فعالیت ها ذهنیت های افکار نادرست و غلطی که در قسمت زنا هست کاهش بتیم.
دوستان شنونده، با امید حل مشکلات زنان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.